الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث ما در توضیح دعای شریف ندره است. نکاتی رو در اعتبار سند این دعا در جلسه گذشته عرض کردیم. اگرچه این دعا به صورت خاص به معصوم معینی منصوب نیست و مشخص نیست، اما از قرائن به دست میاد که به نوعی میتوان به صورت غیر قطعی به معصوم نسبت داد. البته نسبتها گاهی به طور خاص است، گاهی به طور عام. به طور خاص نمیتوان آن را نسبت به معصوم علیه السلام داد که سلسله سند داشته باشه تا به معصوم معین مثل مثلا امام زمان علیه السلام یا یکی از ائمه قبل برسد. اما به نوعی شواهد نشون میدهد که به صورت عام به امام زمان علیه السلام منصوب است. البته نمیتوان باز به طور قطعی گفت که در زمان یکی از نواب از جانب حضرت آمده، چون بعضی از دعاها هست که از نزد بعضی از نواب آمده است که به نوعی انتصابی به معصوم پیدا میکنه. حالا به طور خاص در جلسه آینده اون رو عرض خواهیم. اما مضامینی است که منطبق با آیات و روایات است و مشمول حدیث من بلغ می شود که فرمودند کسی که به او ثواب عملی برسد از طریق به حال صحیح و آن را عمل بکند به ثواب آن میرسه، اگرچه در واقع نبی اکرم صلوات الله علیه و آله یا معصوم اون رو نفرموده باشد. که این مسئله رو فقهای ما میگن که چنین عملی رو ما به صورت رجایی انجام بدیم، امید ثواب، و این عمل از قبیل اعمالی میشه که به صورت مسلسل سند خاص فقهی که فقهای ما در مباحث فقهی نسبت به واجبات و محرمات دقت میکنند نداره. حالا یا سند نداره یا سند غیر معتبر داره به امام علیه السلام هم برسه. این حدیث من بلغ جبران میکنه بر حال ضعف سند را که نوع فقها به این حدیث من بلغ عمل کردن. مثلا مستحباتی رو که فقیه در رساله عملیه حکم به استحبابش میدهد، این از اون مستحباتی است که از جهت سند معتبره نزد اون فقیه، اعتبارش ثابت شده، ازا فتوا میدهد به استحباب. که فرق بین فتوای به استحباب و این که ما عملی رو به صورت امید رسیدن به ثوابش انجام بدهیم همینه که اون عمل از جهت سندی از کارشناس این روایت متقن نیست، اما نمیتوان اون رو هم ردش کرد چون به هر حال یکی از مستحبات دعای شریف ندبه هم این چنین است. از کردیم تحقیق سندی شده است که انشالله به این کتابی که از طرف مؤسسه امام هادی علیه السلام به صورت دعای ندبه آمده تو اینجا انشالله رجوع بشه. به صورت جزئی تر ما این خلاصش رو از کردیم. دعای ندبه که به صورت دعا معروفه، چون با حمد پروردگار متعال و درود بر نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام شروع می شود، این جنبه دعاییش غلبه داره تا جنبه زیارتیش. زیارت هم می توان اون رو تلقی کرد که محتوای این دعا یا زیارت، اول ستایش پروردگار متعال، بعد خصوصیاتی از انبیاء الهی رو بیان می کنند و انشالله در توضیح این مسائل رو عرض خواهیم کرد تا به نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله می رسد و ویژگی های زیادی رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان می کنند و سپس ویژگی های بسیاری رو از امام زمان علیه السلام و یک نوع شرح مظلومیت اهل بیت علیهم السلام هم در این دعا آمده است. بله، حالا این خصوصیات رو اجمالاً ما عرض کردیم برای آمادگی در شروع در بحث، که این توجه ها ما به این مضامین داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. در این قسمت اول دعا با حمد پروردگار متعال شروع می شود. دعا همون حالت تضرع به درگاه ذات اقدس الهی داشتن است و دو چهره داره دعا، که زیارت هم تقریبا به همین معنا می توان تحلیلش کرد یا نعرض خواهیم کرد. اون بعد اول دعا و زیارت که در این جهت هم دو مشترک هستند، اون توجه به کمالات گوناگون خدای متعال است و اقرار به این کمالات برای ذات اقدس الهی، که خودش این یک نوع تضرع از جانب عبد نسبت به خدای متعال. این آیه شریفه در قرآن کریم اون شخصیت واقعی انسان رو در جهت کمال حقیقی این معنا بیان می‌فرماید که اگر شما دعا نکنید نسبت به پروردگار متعال، خدا به شما اعتنا نمی‌کنه. قل ما یعبه بکم ربی لولا دعاؤکم. محور اولیه این آیه شریفه همون تضرع کردن به درگاه الهی و ماهیت تضرع هم همان اقرار و اعتقاد به اینکه حق تعالی کمالات گوناگون و نامتناهی داره و هر موجودی هر کمالی داره به او آن کمال رو داره و ما هم اظهار نقص به درگاه او بکنیم و اینکه اگر چیزی هست از جانب اوست. در زیارت هم این چنینه، وقتی که معصومی را زیارت میکنیم، ولیی از اولیاء الهی رو زیارت میکنیم، انسان مؤمن اول باید این دیدگاه رو نسبت به خدای متعال داشته باشه، چون ایمان شرط حقیقت زیارته. بنابراین در مقام زیارت هم ما از این طریق میخواییم ارتباط ایمانی خودمون رو با خدای متعال برقرار بکنیم. زیارت اولیا حقیقتش به این صورته. بنابراین در زیارت هم یا در خود زیارت به نوعی این معنا آمده در مقدمات زیارت، مثل زیارت جامعه کبیره که با تکبیر شروع میشه، با شهادت شروع میشه، اقرار به وحدانیت مطلقه خدای متعال، که این همان دیدگاه توحیدی و ایمانی رو اظهار میکنه. خب این یک بعد از دعا. بعد دومش هم همون تقاضاهایی است که انسان طبق نیازهایی که داره از ذات اقدس الهی میکنه. خب در این قسمت هم به هر حال زیارات به نوعی شریک هستند. ما در زیارات بعد از توجه به کمالات گوناگون حق تعالی و اینکه خدای متعال این مزور را واسطه در ارتباط ما با خودش قرار داده است، برای رسیدن اول به کمالات حقیقی و معنوی و روحی و در مرحله دوم از طریق این مزور ما نیازهای مادیمون هم برآورده بشیم. در دعا قسمت دومش همین اظهار نیاز و تقاضاهای گوناگون است از ذات اقدس الهی. در زیارات هم عمدتاً این تقاضاها آمده، یا در متن زیارت یا در دعایی که بعد از زیارت به ما سفارش کردن که بخوانیم. اون مرتبه اول دعا و زیارت مورد توجه اساساً باید قرار بگیره و آن ستایش پروردگار متعال به اینکه عین کمالات گوناگون است. حمد همین رو به ما میفهمانه. معنای هم ستایش شخص حمد شده است به جهت کمالات گوناگونی که در مرحله اول ما میبینیم ظهور داده، و در مرحله دوم اینکه این کمالاتی که ظهور داده حکایت میکنه که دارد، که ظهور میدهد، یعنی هم کمالات ظهور یافته از او و هم کمالات ذاتیه او. از این جهت در میان موجودات اون کسی که مستحق حمد است حقیقتاً و ذاتاً ذات اقدس اله که او عین همه کمالات است، حقیقت غنی به ذات است و همه کمالات از او ظهور پیدا کرده و به او قیام داده. از این جهت نوعاً جاهایی که حمد آمده، اون متعلق حمد هم به نوعی آمده که حمد برای کیست، برای چی؟ اینجا گفته می شود الحمد لله، حمد برای خداست، حمد مختص ذات اقدس الهی است. اگر هر موجودی حمد بشود، از این جهت حمد می شود که کمالی داره و با دیدگاه ایمانی و دیدگاه عقلی این کمالش قائم است به کمال خدای متعال. پس در این مرحله که ما اشیا رو ستایش می‌کنیم، این ستایش ستایش طبیعی است یا بالعرض است، محدوده. در واقع ما داریم اون حقیقتی رو ستایش می‌کنیم که این کمالات به او قائم است، منتها در این موجود ظهور پیدا کرده کمالات او. یعنی اولا توجه به این موجود محدود میکنیم، اما باطنن توجهمون به ذات اقدس الهیه که به ما فرمودن به این معنای باطنی هم باید ما توجه داشته باشیم تا ایمانمون در روابط دنیایی، در روابط اجتماعی تثبیت بشه و تقویت بشه. چون انسان کارهایی که میکنه اساساً یا در جهت تثبیت و تقویت ایمانه، یا نه اون ایمان تقویت نمیشه یا خدا نکرده تثبیت نمیشه. ما فعالیتهایی که انجام میدیم بر این دو محوره که ربطی به ایمانمون داره. بنابراین از نظر واقع این چنینه که هیچ موجودی نسبت به کمالی که داره ستایش نمی شود مگر اینکه ذات اقدس الهی ستایش میشه. منتها این امر واقعی رو انسان مؤمن بهش توجه میکنه، یک توجه اولیه با ایمانش و یک توجه مستمر با حرکات و سکناتش و تنبهاتی که در زندگانی دنیایی باید داشته باشه. بنابراین اون جهت حمد رو هم در اموراتمون ما مشاهده میکنیم. اون جهت هم ربوبیت خدای متعال، یعنی اون چیزی که ما باهاش مواجه هستیم در عالم، اول توجه به وجودمون و وجود اشیا، این وجود وجود مخلوقیه، دوم این که این وجود مخلوقی همواره در جهت اداره است، داره اداره میشه، ادارش هم به واسطه از طریق همین مخلوقاته که همه اینها با هم مرتبطن. این ارتباط در اداره وجود و کمالات وجود به یک مدیر و مدبر تکیه میکنه و اون حقیقتی است که همه اینها رو ایجاد کرده، اون حقیقتی که همه اینها را با پیوند خاص ایجاد کرده و در جهت تحقق و ادامه این پیوند همواره افاضه میکنه، اون الله هست. لذا هم مختص اوه، سایر موجودات ایجاد ندارن، سایر موجودات این ارتباط وجودی رو با سایر موجودات از خودشون ندارن، نه ایجاد دارن نه در شؤون وجودی دخالت مستقل دارن. اون حقیقتی که دخالت مستقل در این پیوند و با دقت در ایجاد موجودات دارن، اون ذات اقدس الهی. پس در این الحمدلله رب العالمین یک معنا همون ستایش است و معنای ستایش هم این است که ما بدانیم، اقرار بکنیم که این کمال برای این موجود، و دوم اون راه رسیدن به این حمد را که ستایش برای خداست برای ما بیان میکنه. راهش ربوبیت، یعنی ما ابتداءً با ربوبیت که مربوب هستیم، تحت تدبیر هستیم، برخورد میکنیم. این تحت تدبیر بودن رو وقتی دقت میکنیم برمیگرده به مخلوقیت که از مخلوقیت جدا نیست. پس این مخلوقیت خودش نشون میده که به جایی تکیه میکنند. این مخلوقهای مرتبط با یک دیگر به الله که ذات مستجمع همه کمالات است. بنابراین الحمد لله، حمد مختص برای اوست. اگر موجودی ستایش میشه به جهت کمالی که داره، کمالی رو ظهور میده یا کمالی رو داره، این ستایش در حقیقت ستایش اون ذات مقدس است. این یک بیان اجمالی در رابطه با حمد پروردگار متعال، و حالا ان شاء الله در جلسه آینده از خواهیم کرد چرا این دعا با حمد شروع شده، مضمون این دعا باید ارتباطی با این حمد داشته باشه. خدا نکنه ان شاء الله به حضور ما فهم دقیق نسبت به معارف گوناگون دین و تحقق این معارف رو در زندگی خودمون عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.